میگه نه خودم میتونم پرستاریش کنم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان.
آفرین به شما و ماشاءالله به انرژیتون، خدا انشاءالله به شما سلامتی بده و اتفاقهای قشنگی رو در زندگی خودتون شاهد باشید و ببینید. خانم مریم پرستار خانگی سالمندان عزیز هستن، گفتن خستگی من زمانیه که این سالمندانی که کنارشون هستم از من دلخور بشن، چون همیشه اونا جزو خانوادم هستن و دوستشون دارم. الان دارم کنار یکی از این مادرها برنامه شما رو گوش میکنم و من ترخوشکشون میکنم. 38 سال هم سن دارن از کلار دشت. سلامی جانانه به شما و مادر عزیزی که صدای من رو میشنوند، خدا انشاءالله حفظتون کنه و آفرین به شما که مراقب هستید و عزیزان سالمند رو ترخوش میکنید. خدا انشاءالله بهتون توانی مضاعف بده. ما شاهد رو خستگی در زندگی شما چطور معنا میشه؟ آیا شما اهل خسته شدن هستید و معمولا چه موقع از کارتون خسته میشید و دست میکشید؟ 22-65-24-65 22-65-24-66 و 3094 برای شماست. به ساعت 12:01 رسیدیم. همراه بشیم با خانم گیلی، همکار خوب گزارشگرمون. بخش دیگری از گزارشیشون رو بشنویم.
امروز موضوع برنامه سعادت آباد راجع به کسانیه که اهل خسته شدنن، یعنی معمولا از انجام کاراشون زود خسته میشن و از اون دست میکشن. گفتگو میکنم با یکی دیگر از همشهریان تا ببینیم ایشون جزو کدوم دستن، جزو اونایی که زود خسته میشن یا نه تا ته کار همراه کار هستن حتی اگر سخت باشه. بانو سلام، روز بخیر، خسته نباشید.
سلام، روز شما هم بخیر باشه، شما هم خسته نباشید. تو این شرایط سخت کرونا با پروتکل های بهداشتی مشغول تهیه گزارش هستیم، خدا قوت.
حالی که ممنونم، وظیفه هستی که چاره ای هم نیست قاعدتا. خب بفرمید که شما جزو کدوم دست از افرادی هستید که من نام بردم ابتدای گزارش؟
والا من تا اونجا که برام امکان داشته باشه همیشه سعی میکنم که یا کاری رو شروع نکنم یا اون کار رو به اتمام برسونم. فکر میکنم جزو دستهی باشم که تا پایان کار در واقع میرن و اون کار رو انجام میدن و تمومش میکنن. خودم فکر میکنم جزو این دسته هستم.
خب حالا که شما جزو اون دسته از افرادی هستید که سعی میکنید کارتون رو تمام بکنید، بفهمید که اخیراً شده که کار رو انجام بدید، وسطای راه به هر حال خسته بشید و یا به این نتیجه برسید که اصلاً ولش کنم، از خیرش بگذرم، اما این کار رو نکردید و در نهایت به نتیجه مثبتش پی بردید، نتیجه گرفتید و به خودتون گفتید که چه خوب که من خسته نشدم از اینکه راه رو ادامه بدم.
والا معمولاً پیش نمیاد برام اینجوری، چون سعی می‌کنم قبل از اینکه هر کاری رو شروع بکنم به در واقع مزایا و معایبش فکر بکنم و بر اساس اون تصمیم بگیرم. ولی خب حالا این اواخر، آره، خب این شرایطی که هستش واقعا سخت بود توی این تابستون، واقعا ماسک زدن برای اینکه بخوایم در واقع بیرون از خونه باشی و اینکه من خودم چون شخصا شاغلم دائم این ماسک باید رو صورتم باشه، مثلا ساعت 7 صبح که از خونه میام بیرون تا ساعت 7 و 8 شب که برمیگردم خونه، خب این ماسک رو صورتم گرمه، اذیت میکنه. بله، همه این شرایط رو به هر حال سخت بوده برام، یه موقعی کلافه می‌شدم، ولی بعد به این فکر می‌کردم که خب سلامتی خودم و اطرافیانم خیلی بهتر از اینه، حتی ممکن بود من خودم مبتلا نباشم و فقط ناقل بشم. به خاطر همین سعی کردم که اینو استفاده بکنم. ببین در واقع یالا این اواخر تنها چیزی که بوده همین بوده، حالا به غیر از این چیزی الان به ذهنم نمیرسه.
چقدر خوب که ثابت قدمیت راجع به بحث پروتکل‌های بهداشتی که این روزا خیلی ها ازش خسته شدن و اصلا رهاش کردن. آرزو میکنیم که خیلی زود این میهمان ناخوانده کووید 19 مدیریت بشه تو کشور ما و در تمام دنیا، تا اینکه دیگه اصلا همشهریان و هموطنان ما یادشون نیاد که یک روزی روزگاری همچین دوران رو گذروندن، که البته این باعث شد که خیلی از ماها قدر عافیت رو بدونیم، قدر داشته‌هامون رو بدونیم. گاهی آدم پیش میاد که فراموش میکنه اون چرا که داره و بعضی تلنگرها در زندگی گاهی لازمه. بانو خیلی ممنونم از شما، سپاس از اینکه پروتکل های بهداشتی رعایت میکنید و با بنده گفتگو کردید. خیلی ممنونم، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
ممنون از شما با این موضوع بسیار خوبتون که این روزها به هر حال همه ما باهاش درگیر هستیم و من فکر می‌کنم که کمترین کاری رو که هر کدوم از ما میتونیم برای مقابله با این ویروس و سلامتی خودمون و اطرافیانمون انجام بدیم زدن ماسک. من واقعا از همه شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم که این حداقل کار رو هممون انجام بدیم و تا جایی هم که امکان داره سعی کنیم که از خونه نیایم بیرون. واقعا اگر کار خیلی ضروری نداریم در واقع پامون از خونه نذاریم بیرون. سلامتی واقعا ثروتیه که اگر که از دستش بدیم شاید به سختی برگرده برامون. پس سعی کنیم که رعایت بکنیم به امید سلامتی همه مردم ایران و همه مردم جهان.
من بی تماشای تو غمگینم، این که نباشی حس خوبی نیست، این که نبینم رفتی و تنها، این که ببینم جای تو خالیست. ای رو به دریا رفته چتر و بارونی کجا رفتی، ای عطر گرم روزهای سخت، خاموش و پنهونی کجا رفتی، کجا برم که خواب تو رها کنه منو از این شبای بی کسی جدا کنه منو. به هر چه میرسم پر از نشونه توه، کجا برم کجا سرم روشونه توه. از خواب من میری، تاریک میشم بی چراغ تو، از کوچه میپرسم کجا هستی، از شهر میگیرم سراغ تو، کجا برم که خواب تو رها کنه منو از این شبای بی کسی جدا کنه منو. به هر چه میرسم پر از نشونه توه، کجا برم کجا سرم روشونه توه.
دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم از پخش این ترانه بسیار شنیدنی. انشالله که شما هم شنیدید و لذت بردید. ساعت 12:09 است. یه کمی خستگی در کنیم از این دنیای حالمون، بریم به گذشته های نچندان دور. گذری در تهران قدیم به همراه استاد عزیزم آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه لاله‌زار. در زمان قاجار لاله‌زار بیرون از مرزهای شهر بود. باغ لاله‌زار هم بیرون از حصار طهماسبی تفرجگاهی بود برای شاهان قاجاری. درباری‌ها و میهمانان خارجی هم در این باغ پذیرایی می‌شدند. باغ لاله‌زار که مسیر دسترسی آن در دروازه شمالی شهر دروازه دولت بود، لاله‌های خودروی بسیاری داشت. برای همین هم لاله‌زار نام گرفت.
یه روز می‌رفتم به خونه، نرسیده به توپ خونه، سر سرای لاله‌زار دیدم یکی میزنه جار، گلپونه و نعنا پونه، هر یه فالش یه قرونه، تو را بهش ناخلی نعنا تلخونه، بادو بابا جون فالی یه قرونه.
در دوره ناصرالدین شاه به سبب لغو قرارداد تنباکو دولت بدهی‌های زیادی داشت. از این رو باغ لاله‌زار که دیگر به تفرجگاهی درون شهری تبدیل شده بود به فروش می رود. خیابان، مغازه ها با کاربری های مختلف و امارت هایی که متعلق به اعیان و اشراف بود لاله‌زار را در خود می پوشانند. حالا از همه این باغ ها دو امارت معین و تجار و باغ اتحادیه مانده است، بی ردی از باغ و سرسبزی لاله‌زار. خانه اتحادیه هم تنها نامی از باغ‌های لاله‌زار را یدک می کشد و هیچ اثری از سرسبزی در آن نیست. در این میان تنها با درخت‌هایی که اگر 200 یا 100 سال نباشند بیش از 5 دهه بر جا مانده‌اند. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
تو خیابون لاله‌زار هستیم در خدمت یکی از همشهری‌های محترم. شما از تاریخچه خیابون چی می‌دونی؟
بالا تاریخچه‌اش قدیمیه، خیلی قدیمی. خب تهران قدیم، خب اینجا خیلی جای باصفایی بود.
چرا اسمش لاله‌زار؟
لاله‌زار ولی نمیدونم، شاید به خاطر صفایی که داشته.
چرا خیابون لاله‌زار اسمش لاله‌زاره؟
نه متاسفانه نمیدونم. البته من خودم بچه تهرانم، ولی همیشه به اسم لاله‌زار شناختیم و اومدیم برای خرید.
اون قدیما یادم اینجا سینمای بود، میومدیم سینما و همین سینمای ایرانی بود و اینا که ما می آمدیم.
اینجا یه جورایی مهد هنر بوده، تئاتر، حتی اینطور که حالا من خودم سرچ کردم مثلا فروشگاه‌های بهترین پارچه تهران اینجا بوده، دوخت لباس بهترین دوخت اینجا بوده. یادتون میاد؟
والله یه کسی بود اینجا عجمیان بود، ما می آمدیم ازش پارچه لباسی می خریدیم. سال‌های قدیم دیگه، الان چند سالیه که دیگه ازش خبری نیست. من همین در حد که بچه بودم یا سینما میمدم یا با مرحوم پدر میمدم پارچه میخریدم برای کوچه اینا، تا این اندازه، یا تئاتر نصر میرفتیم اینا، تا همین اندازه دیگه، اطلاعاتی بیشتر از این ندارم.
دائم هر روز تغییر داریم میکنیم، تغییر خیلی زیاده، اینقدر به سرعته که دیر هضمه. من الان 60 سالمه و خیلی عقب موندم از جوونا، خیلی دور موندم از گذشتگانمون. یه همچی تغییر تعبولی هست.
نام باغ لاله‌زار از سالهای سلطنت فتحعلی شاه قاجار بر سر زبان‌ها بود که دسترسی به آن از دروازه دولت میسر می‌شد. نقشه‌های سال 1205 پایتخت نشان می‌دهند که لاله‌زار در مقایسه با باغ نگارستان باغ کوچکتری بود که مکان تفریحی شاهان قاجار بود و در روزهای خاص برای تفریح و جشن و سرور اهالی دربار و افراد اعیان از اون استفاده می شد.
اینجا تهرون آقا هیچ کجا تهرون نمیشه، کل شهر اصفهان درواز شمرون نمیشه، زیر چار سوق قدیم، زیر چار سوق قدیم، آی نشسته تو بهار شغله های کریم. ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، لای لای لای، از تو چار سوق رد میشه مرمه بلو، اون یکی تار میزنه، اون یکی اوستادان توری، اون چه های نوبهاری که شاد و بس بیان، پس هر شب میزنم طول و عرض لارزان. ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، لای لای لای.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
همراه بودید با استاد عزیز آلبرت کوچویی و گذری کردیم در تهران قدیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همچنان همراهی میکنید و به ما میگید که شما اهل خستگی هستید یا نه و معمولا چه موقع از کارتون خسته میشید و دست میکشید. سپاسگزارم که از طریق دو شماره تلفن 2265-2465 2265-2466 با ما در ارتباط هستید و پیام کوتاه ارسال میکنید به 3094. خانم مژگان از فیروزکوه که هم لطف دارن تلفن میزنن هم پیام کوتاه ارسال میکنن نوشتن در زندگی هر چه بیشتر برای چیزی تلاش کنیم بیشتر قدردانش خواهیم بود، زیرا اگر چیزی ارزش به دست آوردن رو داشته باشه قطعا ارزش تلاش و صبر کردن رو هم داره. لحظاتون قشنگ و خیلی سپاسگزارم که با ما همراهید. آقای ابوالفضل حیدری عزیز از ویدوج کاشان خیلی سپاسگزارم. من هم خیلی خوشحالم که پیام شما رو میبینم. انشاءالله سالم باشید و تندرست.
بزرگی میفرماید که کار جوهر انسان و جوهر جسم انسان و به وجود آورنده توانایی و قدرت و انگیزه برای انسان هاست. برعکسش خستگی، رشوت و بیحالی و کم انگیزگی انسان ها می شود. اینه که انسان نباید در هیچ انگیزهی که داره و کاری که پیش گرفته خسته نشه، مخصوصا در کار کردن و ارتضاء کردن و به وجود آوردن مادیات برای گذرای زندگیش نباید خسته بشه. همیشه باید انگیزه و امید داشته باشه. متشکرم. هاشمی قاسم آقاد سفلا زرندگی.
خیلی سپاسگزارم از شما. دستتون درد نکنه. چقدر خوشحال میشیم صدای گرمتون رو میشنویم. آقا رضا نیک عزیز گفتن وقتی یک نواختی باشه روزمرگی به وجود میاد، هر کسی باشه خب خسته میشه. من و همسرم برای خودمون چالش درست میکنیم، هیجان ایجاد میکنیم، دنبال راههای جدید میگردیم. آفرین به شما. حتی میگن برای رفتن به منزل از سر کار یا از منزل به سر کار هم راههای جدید رو امتحان کنید و قرار نیست همیشه یک راه رو برید و بیاد که خسته کننده بشه برای شما. آقای خانم نادری دست شما درد نکنه. گفتن من خسته که میشم پشت کار دارم و برام شما رو گوش میکنم، امیدوار میشم. خیلی سپاسگزارم، لطف دارید، ممنون که با ما همراهید. ۹۱۲۵۳۲۰ گفتن معجزه خوب نزد کسانی میآید که صبر میکنند و معجزه بهتر نزد کسانی میآید که تلاش خود را با تلاش خستگی ناپذیر خود هماهنگ میکنند. خانم روژانم گفتن که من تنبلم، زود خسته میشم. نفرمویی ۹۳۵ ۱۳۵ گفتن در زندگی به جای شکایت کردن از سختی ها خوشبختی رو با وجود تندرست بودنمون زندگی کنیم. انشاءالله که خدا به همه سلامتی بده و تن درست. خدا حفظتون. همچنان با ما همراه باشید و مشارکت کنید در موضوعی که خدمتون اعلام کردم و گفتم شما اهل خسته شدن هستین. معمولاً چه موقع از کارتون خسته میشین و دست میکشین، هرچند که شما عزیزان خستگی ناپذیرین.
خانم 86 سالم، یعنی در این سنم هم هستم، اینقدر تا توانی که دارم کار میکنم و عاشق کار کردنم و عشق میکنم برای کار. اصلا دوست ندارم بخوابم، از خوابیدن بیخود تو این سن و سال متنفرم. یعنی از صبح که بلند میشم در حد توانم کار میکنم. خانمایی که سنشون بالان باید کار کنن تا اون انرژی از دست رفتهشون به دست بیارن. من وجیه شهیدی هستم.
درود بر شما، خدا انشالله حفظتون کنه و سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید. آمادگی لازمه ی این روزهای زندگی ماست. بشنوید از شهر آماده.
شهر آماده.
سلام، شما چقدر به ایمن چیدن محیط کار و خونتون اهمیت میدین؟ تا حالا شده زیبایی بصری رو فدای ایمنی کرده باشین؟ مجله شهر آماده رو بشنوید، شاید بعدش دلتون خواست چیدمانتون رو تغییر بدین.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
سلام، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام در مورد این با شما صحبت بکنم که اگر حادثه اتفاق بیفته، بحرانی اتفاق بیفته مثل زلزله، سیل، وسائلی که اطراف ما هستند چه آسیب‌هایی ممکنه به ما برسونه. اولیش اینه که ممکنه که به ما آسیب جانی برسونن، یعنی با شکستنشون قطعاتی رو ایجاد بکنن که به ما آسیب بزنه، باعث جراحت بشه، مثل شیشه های شکسته، سرامیک شکسته، کاشی شکسته، اگه ما روش را بریم یا به سمت ما پرتاب بشه میتونه بریدگی و جراحت ایجاد بکنه. ممکنه که باعث آتش سوزی بشن، مثل وسایلی که به گاز وصل هستن، اجاق خوراکپزی، بخاری یا وسایل اینچنین، اگر که جابجا بشن یا بیفتن ممکنه که ایجاد حریق بکنن، یا اگر که وسیله دیگه‌ای مثل دستگیره، پرده کنارشون باشه آتش بهشون سرایت بکنه و باعث آتش گرفتنشون بشه و ایجاد آتش سوزی بشه، که این آتش سوزی یا این شکستن اینا هم آسیب جانی میتونه به ما بزنه، هم آسیب مالی. اینطوری نیست که ما بگیم فقط باید مراقب باشیم که جانمون آسیب نبینه. نه، ما برای وسایل خونه و زندگیمون هزینه کردیم، برامون مهمه که اونها هم همیشه صحیح و سالم باشن، کمتر خرج رو دست ما بزنن. وسیله ها حرکت های مختلفی دارن، مخصوصا هنگام زلزله. ممکنه که سقوط بکنن، ممکنه پرتاب بشن از جایی که هستن، ممکنه فقط بلغزن و جا به جا بشن و ممکنه واژگون بشن. برای هر کدوم از وسیله ها با توجه به نوع آسیبی که میبینن یا آسیبی که ممکنه برسونن باید حتما تدابیر رو از قبل فکر بکنن. باید از اول وقتی که می‌خوایم بریم یه وسیله‌ای رو خریداری بکنیم به این موضوع فکر کرده باشیم، یعنی ما نریم هزینه بکنیم وسیله‌ای رو بخریم که نه تنها کمکی به ما نمی‌کنه بلکه ممکنه که ما رو متضرر هم بکنه. اگه می‌خوایم یه وسیله‌ای رو بخریم، مثلا یه لوستر می‌خوایم بخریم، خیلی خوبه به این که فکر کنیم این لوستر چقدر میتونه سبکتر باشه، چقدر میتونه کم حجمتر باشه و آسیب رسانیش برای ما کمتر باشه. بریم سراغ اون لوستر، اون رو انتخاب بکنیم. یا وسایلی که اضافه هستن سعی کنیم از دور و برمون حذفشون بکنیم. وسایل دکوری خیلی بلند، خیلی سنگین که ممکنه راه ما رو ببندن یا بیفتن، بشکنن، به ما آسیب برسونن رو حتی المقدور از محیط زندگیمون حذف بکنیم. یا اگه میخوایم بریم میز ناهارخوری چیزی تهیه بکنیم، بهتره حتما این میز از جنس محکمی باشه که بتونه یه فضای ایمنی رو برای خونه ما به وجود بیاره. اگر زلزله اومد بتونیم حداقل زیرش پناه بگیریم، نه اینکه یه میز شیشه‌ای باشه که خودش بشکنه و یک فضایی رو از محل زندگی ما ناامن بکنه. پرده می‌خوایم بخریم، پرده ضخیم‌تر بخریم. خلاصه هر وقت می‌خوایم بریم خرید بکنیم، یادتون باشه ما داریم توی شهری زندگی می‌کنیم که حادثه خیز هست و بهتر ما وسایلمون رو با در نظر گرفتن مخاطرات انتخاب بکنیم. انشالله که هیچ وقت حادثه‌ای نداشته باشیم. خدا نگهدار.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96